أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهبن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرز. درس 75 سوره مبارکه مزمل قسمت اولش رو از آیه 1 تا 17 ان شاء الله با هم مرور میکنیم. ابتدا استماع میکنیم تلاوت این آیات رو و همراه با قاری زمزمه میکنیم که این آیات بیشتر در روح ما بنشینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره‌ای که امروز داریم سوره مزمله که در مکه نازل شده، 20 آیه هم داره. محتوای متعدد و متنوعی داره این سوره، شأن نزول‌های متعددی داره که الان انشالله بس قیام شبانه پیامبر برای عبادت، بس صبر و شکیبایی پیامبر در مقابل مخالفین، بس پیرامون معاد و فرستادن موسی، بس برای شما عرض کنم که آغاز قیام شبانه به خاطر گرفتگیری مسلمانان در حقیقت، بحث‌های دیگه در پایان سوره راجع به تلاوت قرآن، خوندن نماز و دادن زکات و استغفار و اینا آمده. در فضیلت تلاوت سوره همین بس که داریم از امام صادق علیه السلام فرمود من قرأ سورة المزمل فی العشاء الاخره، در نماز عشاء در حقیقت هر کی بخونه، او فی آخر اللیل در پایان شب بخونه، کان له اللیل و النهار شاهدین مع السوره، در حقیقت اون شب و روزش در حقیقت گواه او در روز قیامت خواهند بود، اون شب و روز، یعنی شهادت میدن که این آدم این کار رو کرد و با قرآن مشهور بود و اینها. کان له اللیل و النهار شاهدین مع السوره و احیاه الله حیاتا طیبه و اماته میتا طیبه، خدا حیات طیبه به او میده و مرگ پاکیزه هم بهش میده. این تا زنده است حیات طیبه داره، بمیرم با مرگ پاکیزه دنیا رو ترک میکنه. حالا فضیلت های زیادی وارد شده که انشالله میتونید در کتب مختلف تفسیری شما انشالله تفاصیل اینها رو ببینید و اینها. خب ما چون فرصت زیادی نداریم و بسی این قسمت هم نسبتاً آیات زیادی 17 آیه با ویژگی‌هایی که داره یه خورده نسبتاً طولانیه، من شأن نزولی که قبلا برای سوره مدثر داشتیم شبیه او برای این سوره وارد شده که به هر حال اینا جمع شدند و فتنه کردند که پیامبر رو به چه نحوی جنگ روانی علیش را بندازند و در حقیقت به چه شکلی در حقیقت ایشون رو تو انظار مردم بدنام کنند و مردم رو به ایشون بدبین کنند. کارهای زیادی کردن، نسبت سحر بهش دادن، نسبت جنون بهش دادن. برای شما عرض کنم که تو متای مختلف که در حقیقت پیامبر بعد که اولین وحی براشون آمد و اینها و یا مراحل آغازین وحی خیلی از نظر جسمانی تحت فشار سنگین واقع می شدند و اینها، که بعد دوباره یکی از آیات که داریم که تا تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل شروع میشه، یعنی آمدن پیامبر به منزل و در حقیقت جامعه سنگینی به خودشون پیچوندن از لرز زیاد و فشار سنگینی که به جسمشون وارد شده بود و اینها، که فقط قوم لیله الا قلیلا، که دیگه الان دستور عبادت شبانه نازل شد و بحثایی که در حقیقت در ادامه داریم. سرجم سوره، سورهای بسیار مهم، نکات بسیار کلیدی در این سوره وجود داره و تلاوت و خوندن این سوره میتونه خیلی برای ما هم فضای صدر حساب نشون بده، هم رسالتای پیامبری رو و اینکه ما واقعا بخوایم تو مسیر انبیا واقع بشیم باید چیکار کنیم و به چه نحوی در حقیقت باید حرکت کنیم اینا. خب من فکر میکنم که بخوایم دونه دونه اینا رو بخونیم و اینها خیلی وقتگیر میشه. شما عربیش هم که دارید میبینین ما فارسیش یه مرور میکنیم، حالا یه مدل جدیدی دیگه کم که بریم جلو بریم چی میشه داره که یا ایوال مزامل ای جامعه به خود پیچیده. خب قوم لیلا الا قلیلا، برخیز شب را به نماز و عبادت مگر اندکی الا قلیلا. خب آقا شب بخواد چی کار کنه؟ ستاره رو نگاه کنه؟ نه، نماز بخون، عبادت خدا کنه. اینها نصفهو، به اندازه نصف شب. قبلا هم گفتیم به هر حال معمولا شب و روز عربستان معمولا یکسانن، ساعتای کمی چیزه، مثلا 12 ساعت روز، 12 ساعت چیه؟ شبه. اگر برای شما عرض کنم که شب بخواد همشو بیدار باشه 12 ساعت بس بیدار باشه، نصفهو بخواد بیدار باشه چقدر میشه؟ 6 ساعت. اون قسم منه قلیل، های خوری کمتر بشه و اینا، فرض کن نصفه. ببینید شب اگه بخوام چهار قسمت کنیم، سه قسمت کنیم، چون اینجوری اومده پیامبر موظفه یا دو سوم شب رو بیدار باشه یا نصفشو یا یک سومشو ثلثشو. 12 ساعت دو سومش چقدر میشه؟ میشه 8 ساعت. نصفش چقدر میشه؟ 6 ساعت. یک سومش چقدر میشه؟ 4 ساعت. کف دستور بیداری پیامبر برای شب 4 ساعته، متوسط 6 ساعته. تازه بعضی از اصحاب همراهش بودن تو خیلی از این ساعات و اینا، میمدن همراه او نماز شب میخوندن و اینها در مسجد. و آغاز برای این که در حقیقت اون قدرت روحی بالا رو پیدا کنن برای رسالت بزرگی که دارن. کسانی که در روز وظایف سنگین تری دارند و کارهای سنگینی میخوام متوجهشون میشه در روز، اینا موظفن شبهای طولانی تر و سنگین تری رو در عبادت با خدا و پیوند با او و پر کردن خودشون از ظرفیت های بالای در حقیقت معنوی داشته باشن، که بتونن تو روز هزینهش کنن و خرجش کنند. برعکس خیلی از مدیران میبینیم در روز اونقدر خودشون درگیر میکنند و اونقدر مشغول میشن و اینا، که در حقیقت با خستگی شدید در آخر شب در حقیقت میخوابن که هیچ شبی ندارن، صبح ممکن نماز بشن چی بشه؟ قضا بشه و اینا. اینا واقعا هم خودشون رو نابود کردن، همون کسایی که تحت امر اینا هستن نابودن. قطعا در کشور ما کسی به اندازه مقام معظم رهبری اشتغال کاری نداره، یقینا، چون به هر کسی یه قسمتی رو مسئوله، ایشون مسئول کله به معنی واقعیش. حالا رؤسای قوارش رو نگاه کن، مجری است، اون مقننه است، اون قضایی است، ایشون هر سه اینا رو داره، غیر از اینکه بسیاری از چیزها هست که از شونات خارج از این قواست، مثل نیروهای مسلح، مثلا شورای نگهبان، مثل مجمع تشخیص، مثل چی این مسئولیت همه اینا رو هم دارن، نسبت به همش هم بس پاسخگو باشند و اینها. خب ولی در این حال آقا کمتر از 3-4 ساعت شبا بیدار نیستن. خب تنظیم میکنن دیگه، این تنظیم بس بشه و اتفاقا قدرت و قوت کاری خودشون رو در روز و استحکام و اتقان کارشون رو از همون چی؟ شبشون دریافت میکنن. اینجوریه واقعا. لذا همه انبیاء الهی همینطور بودن. همه انبیاء الهی چی؟ همینجوری بودن. او زد علی، او زد علی یعنی چکار کن؟ زیاد کن، بی افزایی بر اون. نصفشه یا یه خوره کم کن یا یه خوره اضافه کن بر نصف، میشه دو سوم. ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن رو چکار کن؟ کاری که میکنی با تأمل بخون، شمرده شمرده، تأمل خواندنی، یعنی به صورت خیلی ویژه قرآن رو با طمأنینه. یکی از کارهایی که در شب بیدار بشی بکنی قرآن خوندنه. قرآن در شب بخونی، ترتیل هم بخونید با تأمل، با دقت در معانی، با تبیین کلمات، با ویژگی‌هایی که داره و اینها. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی، همانا ما به زودی به تو القا میکنیم یه سخن چی؟ سنگین. قول ثقیل، سخن سنگین. حالا قول ثقیل چیست و اینا تفاسیر زیادی داره. هم قرآنه، قرآن ناظر به سنگین بودن مثلا رهنموداش، دشواری در قد پیامهاش، رسالت های بزرگی که هست و اینها، همه اینا میتونه در تو قول ثقیل معنا بشه و اینها. ببینید حالا یواشکی اینو بگم، چون این خودش یه تقریبا حداقل یک ساعت بحثه، حداقل، که ما معمولا یه 4-5 باری بحثو کردیم جای مختلف. قرآن دو مقام داره، یه مقام قول میسره، یه مقام قول ثقیله. مقامه چی میگه؟ لقد یسرنا القرآن لذکر. این مقام مقام قول میسره. قرآن کلامی ساده شده، آسان، روان. یه مقام دیگه مقام قول چیه؟ قول ثقیله. مقام قول میسر مقام جمال قرآنه و مقام قول ثقیل مقام جلال قرآنه. یعنی چی؟ یعنی این که قرآن یه سری ابعاد عاطفی، احساسی و روحی اینها رو تعقیب میکنه و مظاهر زیباشناختی و در واقع جمالی رو داره تعقیب میکنه، اونا رو با قول میسر تبیین و تحلیل شده توش، و یه سری پیام ها، رهنمودها و اصولی داره برای اجرایی شدن در جامعه، برای تنفیذ در سطح اجتماع و پیش بردن مقاصد و اینها. این مقام مقام قول ثقیله. مقام قول چیه؟ ثقیله، که دشواری زیادی داره، چون اجرا این فرامین با موانع زیادی مواجهه. اجرایی شدن دستورات، مدیریت جامعه، پیامبر خدا با اون همه عظمت و اینا چقدر تونست تأثیر بذاره و چقدر تونست جامعه رو پیش ببره؟ به دشواری، به سختی، آرام آرام اومد جلو. همینجوریه مقام تنفیذ اوامر الهی در سطح جامعه و مقام برنامه ریزی و اجرای برنامه ها مقام قول ثقیله. این ندارید؟ لذا اون مقام دشواری خودشو داره و این یکی از تفاسیر خیلی زیبا برای در قدینه. حالا بیش از این بحث داره که حالا جای خودش جلال و جمال در قرآن چی به چه نحوی در قد میاد و دیگه ازدوید رد بشیم از اینا. انا سنور غلکه قولن سقیلا، انا ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوام و قیلا. ناشعه لیل یعنی چی؟ همانا که برخواستن در شب، ایستادن در شب، این استوارتره از نظر گام برداشتن در مسیر عبادت و نسبت به روز و نیز با پاورجاتر اقوام و قیلا به لحاظ گفتار. شما در مسیر در حقیقت حرکت، گام برداشتن، برخواستن در شب خیلی استوارتره و در به لحاظ گفتار هم پاورجاتر و مستقیمتره. حرفی آدم شب میزنه در دل تاریکی وقتی همه خوابن خیلی متفاوتتر از اون چیزی که در حقیقت تو قیل و قال دیگران میخواد بیاد و اینا. تمرکز انسان، توجه انسان، اون اخلاص انسان، بسیاری از ویژگی ها در شب اتفاق میگه در روز است. اینقدر به عبادت شبانه تاکید شده به همین خاطره. اینقدر روی عبادت شبانه تاکید شده به همین خاطره. روز هم عبادت ویژه‌ای داره. شما از 51 رکعت که شرط شیعه شدنه، ها دیگه؟ شرط شیعه شدن، شیعه بودن چقدره؟ 51 رکعت. چند نفر 51 رکعت نماز میخونه در روز؟ ان شاءالله داریم کسانی. 17 رکعت واجبه. هر یه رکعت واجب، دو رکعت چی داره؟ مستحب داره. پس 2 تا 17 تا میشه چقدر؟ 34 تا. 34 و 17 51. مجموعاً 51 رکعت شما بس در حد در روز نه در روز و شب در حد نماز بخونید که 11 رکعت نماز شبه. از این 51 11 رکعت نماز شبه. 40 رکعتش چیه؟ نمازهای واجب و مستحبات چیه؟ متعارف یومیه است. انحد دارید که نماز صبح 2 رکعت قبلش بس بخونید، که اینقدر این 2 رکعت مهمه که به هیچ وجه نباید ترکش کنید. قبل از نماز صبح، بعد از نماز، فرمود از شفع و وتر نماز شب مهمتره. دو رکعت نافله نماز صبح که نباید ترک بشه. حالا قبل از نماز ظهر 8 رکعت، قبل از نماز عصر 8 رکعت. 16 رکعت اینجاست که اصل چیز در حقیقت اینجاست. البته نماز مغرب بعدش دو تا 2 رکعت دارید شما و نماز عشا هم چی دارید؟ 1 رکعت نماز و تیره دارید، نشستن میخونید. مشکل دو رکعت نشسته است که حکم یه رکعت داره. همین یه رکعت مجموعش همینه، یعنی 17 تا واجب و بقیش هم مستحب و اینا. و چقدر خوبه که ما لااقل بعضی وقتا این کارها رو کامل بخونیم و اینها. ندارید نمیرسیم، میتونیم با کم و زیادش اینا. واجبات که مطلقا ترک نمیشه، مستحبات هم تا اونجا که ممکنه. یکی از بحثای خیلی مهم این که ما مستحبات رو خدا برای پوشاندن خلل‌هایی که تو واجب داریم، برای پوشاندن اونها و برای در حقیقت چی مقرر کرده. مستحبات فلسفه‌های عمیقی داره. حتما رو مستحب قبلا صحبت کردم چه مستحبات نگفتم، یه اشاره‌ای کردم اینا. اینا حتما روش کار کنید شما. کتاب احکام عمومی جلد دوم رو شما زحمت بکشید و در حقیقت همتون بخونید. کلش 500 صفحه است. گوش دارید؟ 1000 خورده مستحب توشه. ببینید لااقل یه بار، چون بعدن پشیمون میکنید چرا اینا رو بی اطلاع بودید. احکام جلد چی؟ دوم آقای محمد وحیدی. دارید؟ آره، اونو بس همه دیگه ببینید اینا. آره. همین دیگه. حالا قرار شد بیاریم. آوردیم یه تعداد، نمیدونم حالا بقیش چیکار کنیم. خوبه، اگه غذا کسی داره اولاست. اولاسره نخیر، نافله ربطی به قضا نداره. قضا واجباتی که با چوب بخوری، حالا میخونی که بلکه انشالله خدا بگذره و اینا، تازه از کلی استغفار هم بکنی، ربطی به نافله نداره، هیچ فایده نداره. کار خودش میکنه، هر نمازی با هر نیتی کار خودش انجام میده. نماز جعفر طیار کار خودش میکنه که نماز فوق العاده اساسیه، فوق العاده مهمه. فرمود نکنه سال بگذره یه بار نخونده باشید. خیلی از بزرگان که نظمی داشتن در خوندن نماز جعفر طیار که نمازهای فوق العاده عجیبه اینا. کیفیتش هم بلدید حتما، منظم هم میخونید. خب دیگه بقیه این کلمات رو انشالله میبینید. ان فی لکف اللیل صبحا طویلا و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، به سوی خدا بیا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. ببینید از وذکر اسم ربک اینجا دیگه همجوری دستوراتی پشت هم میاد اینا. وذکر اسم ربک یه دستور، تبتل الیه دستور دوم، فتخذ و وکیلا دستور سوم، واصبر علی ما یقولون صبر کن برای اینکه اونا میگن، چهارم، پنجم، وهجرهم هجرا جمیلا. چقدر جالبه اینو میگه چیز کن، اینا رو خدا وکیل بگیر، نگران نباش، صبر کن بر حرفای مفتی که اینا میزنند. بعدم میگه وهجرهم هجرا جمیلا، از اینا جدا شو، این حرفا بی ربط میزنند و اینا، از اینا دوری کن. ولی دوری زیبا، شما میتونید با دعوا از گروه جدا شید، میتونید با خوشی جدا شید. اگر خیلی ازتون کردن، خیلی بهتون حرف زشت زدن، اگر خیلی چی شده اینها، خواستی به نتیجه برسید. ببینید یه کاری نکنید احساسات براتون تصمیم بگیره، همیشه احساساتی هم شدید بذارید عقلتون بیاد سر جاش، بعد اقدام کنید. اگه میخواد با کسی دعوا کنی رو احساسات دعوا نکن، رو عقل دعوا کن باش. یعنی فکر کن الان، بگو اگه اینو گفت من اینجوری باش برخورد میکنم، اینو بهش میگم، دعوا میکنم باش. از قبل دعواتو انتخاب کن، یعنی عاقلانه بیاندیش. اینجا موردیه که تو بس یه غضبی بکنی دیگه، بس دیگه مماشات مثلا، نه اینکه بری اونجا برنامه‌ای نشته باشی، عصبانیت میکنن یه برخوردی میکنی، اون برخورد دیگه مال تو نیست، اون غلبه شیطان و غلبه هوا و اینا میشه، خیلی خطرناکه. حالا به تصمیم برسی که جداشی از اینها، به هر دلیلی تکلیف بدونی که از اینا رو ترک کنی. میگه وقت میخوای ترک کنی، وهجرهم هجرا جمیلا، زیبا از اینا جدا شو. واسفر الا ما یقولون قبلش ها میگه هرچی اینا چرت و پرت میگن ابن صبر کن. پیغمبر چی میگفتن؟ بدترین چیزایی که ممکن بود به اول شخص عالم وجود میگفتن. شما یه ذره وضع مالیت خوب باشه و یه ذره شرافت خواهد میگوش، یکی بگه بالا چشت ابرو کلی بهت بر میخوره. حالا حساب کن اول شخص عالم وجود، پیامبر خدا، برترین مخلوق خدا، بگن دیوانه است. برای شما از کنم شاعر به معنی منفی شنا میگفتن، ساحر، کذاب، چی و هرچی تو فکر کنی. برای شما از کنم که شما نفهمید چرا و این یکاد اینقدر تو همه خونه هست. دارید و این یکاد تو خونه هاتون؟ گفتم برای تو فلسفش چیه؟ واقعا خدا خواسته این فوشی که اونا دادن، کفار دادن، که انه لمجنون رو جاودانه کنه رو دیوار تمام خونه ها باشه، که یادتون باشه اول شخص عالم وجود این حرفای زشت زدن. ببینید معمولا آدم فوشو پنهان میکنه دیگه، حرف زشتی بزنه میگه نگو دیگه بس فلان. نه، خدا این کار نکرده، آمده در قرآنش آورده و در قرآن آیه‌ای که همه مسلمین در جهان به دیواراش میزنند و مایه تزیین خودشون، حرف زشت کفاره، انه لمجنون. بزرگترین فحشی که به پیغمبر خدا دادند اینا. ها، این حکمت داره، حکمتش همینه. نبرید، نگران نباشید، حرف زشت زیاده میزنن، میگن و استقامت بر اینها مهمه. شما نگاه کن بیشترین هجمه تبلیغاتی علیه مقام معظم رهبری شده، بیشترین بایکوت خبری حرفای خوب ایشونه، بیشترین هجمه هم علیه شخصی ایشونه داخل و خارج، و بیشترین در حقیقت تلاش های داخلی هم بر علیه ایشونه، بسیار گسترده. این جریانات منفی ضد انقلاب و یا انقلابی نماها و کسایی که حتی ممکنه داخل هم باشن و اینا، بسیار اینا برنامه بسیار خطرناک و وسیعی دارن. عمده هم علیه، ولی چقدر با صبوری و تحمل و با یک استقامت بالا دارن. همینه، این پیامبری یعنی همین، راهبری یعنی همین، رهبری یعنی همین. نداری؟ و هجرم هجرن جمیلا. میخواد جداشی؟ با خوبی جداشو، که بعدن اگه همدیگر دیدید چشتو نبندید به هم دیگه، نه سلام علیکتون داشته باشید، بلا با هم دیگه کاری ندارید. ندارید؟ و ذرنی و المکذب و النعمت و اهلهم قلیلا ان الذين انکالم و جهیم. تا آخر که دیگه حالا اینو میبینید، کلمه مزمل، واژه رو نگاه کنید، جامعه به خود پیچیده، مصدرش زمله یعنی بردوش گرفتن، مزمل متزمل بوده. آره ببینید، واژه‌ای که با ز شروع شه با تفعل بره، تی تفعل تبدیل به فاعل فعل میشه. خب تزمل میشه ززمل، زه در زه بخواه ادغام میشه، اطلاب ساکنه، همزه میاد اولش، میشه ازمله، ازمله یزمله، مزمل. برای شما از کنم یعنی در اقل بوده متزمل، ته تبدیل به زه میشه، متزمل میشه چی؟ مززمل، مززمل میشه چی؟ مزمل. دو تا زه ادغام کن یعنی لفافه به خود پیچیده، به کسی که جامعه چیزی به خود پیچیده تا به خوابت یا مثلا سروان از خودش دفع بکنه میگن مزمل. رتل شمارده و با تأمل بخوان. رتل منظم در کنارم قرار گرفتنه، ترتیل مصدر با تفعیل، در اینجا بین خواندن آیات قرآن با تنی و نظم لازم، ادای صحیح حروف، تبیین کلمات و دقت و تأمل در مفاهیم آیات قرآن میگن ترتیل. پس ترتیل نیست که یکی برداره یه اصطلاح کوچیکی داره، یکی از انواع تلاوت ها ترتیله. مثلا قرائت تهدید داریم، تون بخونی، شل بخونی، مجلسی بخونی، فلان بخونی، درست. یکیش هم ترتیله. ترتیل قرائت متعارفی که الان همین قاری که الان میخون قرائت ترتیل بودی خورده. این محفوظه، ولی ترتیل در اصطلاح قرآنی این نیست. این هم هست. خواندن شمرده قرآن اینها همراه با تأمل در معانی و دقت در مفاهیم رو میگن ترتیل. ما موظف به خواندن ترتیل قرآن هستیم، خصوصا در دل شب، خصوصا در دل شب که الحمدلله شما حداقل یه ساعت میخونید یا نه بیشتر. ناشعه یعنی برخواستن، نشأ نشأت به معنی پدید آمدن، به وجود آمدن. کلمه ناشعه دو احتمال داره، یکی اینکه مانند کلمه عاقبت مصدر باشه به معنی برخواستن، عاقبت هم یعنی برخواستن، در حقیقت نه، یعنی کلمه عاقبت هم معنی مصدری داره. دوم اینکه اسم فاعل بشه از ماده نشأه به معنی حادثه، یعنی پدیدار شونده، ایجاد شونده، که در این صورت موصوفه ناشأت اللیل، ناشأت اللیل. علت این که بنابر احتمال ناشب به معنی برخواستن ترجمه شده اینه که برخواستن نوعی پدید آمدن به یکی از مصادیقشه. برخواستن برخواستن یه نوع پدید آمدنه. یه نوع آره داره وقتی بلند میشه گویا موجود متفاوت دیگه میشه. اون هیئت ظاهریش یه تغییر جدی میکنه. معمولا یه خورده متفاوت تر میشه. چی؟ لدینا جمع معنا کرده اینجا رجخیما احتمالا مثلا نکل یا واژه اینجوری باشه. الان حضور ذهن ندارم چیزش برای شما از کنم که میشه لغتنامه رو مراجعه کرد. ما کلمه وکله ماده واو و کاف و لام واگذاری کار به دیگری به طور کامله. این اصل این ماده، این معنای اصلیشه که بعد اگه باب تفعیل بره توکیل بشه، یعنی اینکه انسان کسی رو طرف اعتماد خودش قرار بده و او رو نائب خودش بکنه. قل یتوفاکم اینجا خود چیزه ملک الموت الذی وکل بکم، فرشته عذاب یعنی فرشته مرگ یعنی اسرائیل بر شما گمانشته شده که جان شما رو چیکار کنه بگیره. توکل که تفعل باب تفعیل بود، توکیل پس بینی واگذار کردن، طرف اعتماد قرار دادن، نائب قرار دادن. توکل دوره از همین ماده است، قبول وکالت و اعتماد به دیگری، واگذاری کار به او. آدم کسی بهش کار واگذار میکنه بپذیره، یعنی توکل. لذا توکل در اصطلاح اعتماد بر خدا متعال در همه کارها و باور کرده این که هر کاری زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده و قدرت خدا نیست شامل اون چیه بشه. ای توکل با حرف لام بیاد معنی قبول وکالت، توکل تو لفلانن یعنی از او قبول وکالت کردم. اگه با علا بیاد اعتماد کردنه، حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، یعنی فقط بر او اعتماد میکنن. توکل علی الله یعنی به خدا اعتماد کن، توکل لی یعنی وکالت منو قبول کن. اینا در چی شد؟ توکل لی یعنی وکالت منو قبول کن. وکیل هم که صورت مشبهشه، کسی که به کاری سپردن نگهبان یه جایی شده و اینا، کارگزار و عهده‌دار کاری میشه و اینا. وکیل از اسماء و اسنای الهی هم هست و اینا که انسان بعد از بکارگیری اسباب، همه اسبابی که استفاده کردی خدا رو برسان به عطاب خودت، به عنوان در حقیقت چیز مورد توجه قرار میدی و میخوای خدا در حقیقت وکیل تو بشه و اسباب رسیدن به نتیجه رو برای تو چی فراهم بکنه. توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، خدا برای کارسازی بسه برای بنده، پس به او توکل کنید و اینا. خب مشتقات اینا کارگاه سوره که روشنه. شما ویژگی صرفی که اینا خواستن حواستون باشه، مزمل اسفایل باب تفعل ترجمهش هم معلومه چی؟ جامعه به خود پیچیده. مثلا ترتیل چیه؟ مصدر باب تفعیل. معنی چی داره؟ با تعنی و شمرده خواندن. آره. قیل، قیل مستره یعنی گفتار. آره. یا اسم مستر فرق نمیکنه. مغرب هم که اسم مکان یا اسم زمان هر دوش میشه گفت دیگه، بقیش هم بلدید و اینا. یه نکته ترجمه راجع معانی انه داره که میگه در معانی انه در زبان فارسی ما لازم نیست حتما معادلهای مناسب بسپش پیدا کنیم و اینا. همه فکر کردن انه فقط برای تاکیده. نه، ان برای تاکید هم هست، برای حرف رفت هم هست. گاهی برای تاکیده ان ناشعت الله یا اشد بهتان، بله مسلما نماز شب پا برجاتر و استقامت بهتره و اینها. گاهی هم برای تعلیل ان لک فی النهار صبحا طویلا، ان لک نه همانا برای تو، شاید همانا هم باشه، ولی میگه زیرا تو را در روز و آمدوش، در روز آمد و شد بسیار است، یعنی کار و شغل زیاد داری. آقای مجتبی ترجمهش اینو گفته. گاهی برای ربط ان لدینا انکالان و جخیما، که نزد ما قل و زنجیرها و دوزخ است. این هم اطلاع. یعنی اینجا ان یعنی که هست. پس ان نوعا برای تأکید هست، ولی گاهی هم برای ربط و گاهی هم برای تعلیل این علت آوردن. همه اینا رو میتونه باشه و اینا به جایی نمیخوره. حالا اینا رو بس دیگه، حالا بعدا تحقیق کنین کارهای مفصلی میشه روش انجام داد. خب اون بس که گفتم نگاه میکنین دیگه، چون سیمای دایتی روون و ساده است و اینا، خودتون دیگه نگاه میکنین انشالله ببینید. اون شأن نزول هم که براتون خوندم همین در محضر معصومانش همینه. فقط راجع به نماز شب از امام صادق علیه السلام روایتی داره که فرمود صلات اللیل تحسن الوجه، نماز شب صورت رو نیکو میکنه و تحسن الخلق، خلقم خوب میکنه و تطیب الریحه، خوشبو میکنه. یعنی ریح مراد الان ریح ظاهری نیست الزامن، یعنی احساس خوشی به دیگران از مجاورت و مجالست با این آقا یا خانم بهشون دست میده و اینها. و تدر رزق، رزق هم زیاد میکنه، میریزه رزقو. و تقض الدین، آقا قرض هم ادا میکنه. یکی اومد فقیر بود و اینا، به امام گفت من فقیرم چیکار کنم؟ امام فرمود برو نماز شب بخون. گفت ببخشید، مثل این که من نتونستم حرفام برسونم خدمتون، عرض کردم بنده فقیرم و دارم گشتگی میمیرم، فرمود که بفرمایید نماز شب بخونید و اینا. بعد این فقیره بار سوم خیلی عصبانی شد و اینا، گفت که شما متوجه نمیشید من چی میگم، میگم من فقیرم دارم میمیرم. فرمودن که برای بار سوم برو نماز شب بخون. حالا شرط خاصی داشته اون چیز، ولی خواهی دستورای قاطع اون اینه برای توسعه رزق هر بود نماز شب بخونید. نه که کسی نماز شب برای این بخونه، یکی از برکاتی که میتونه داشته باشه اینه که توسعه میاره، توسعه میاره. و تذهب بالهم و تجل البصر، چقدر زیباست. فرمود که غم و غصه رو میبره، واقعا همینجوریه. یعنی قصه عالم داشته باشی با یه نماز شب همش اصلا آب میشه و اینها، به شرطی که واقعی بشه، اشک درستی بریزی، مناجات خوبی داشته باشی. شما قنوت نماز وترتون رو وقتی عالم آدم رو پیش خودت حاضر میکنی و برای همه شون از اول تا آخر در حقیقت تمام بت پرستای عالم رو دعا میکنی، تمام مسیحی ها و یهودی ها و هر کسی در عالم آدم باشون، کافی شما میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همه شیعیان دعا کردید، و للمسلمین والمسلمات، همه مسلمان دعا کردید، و للمذنبین والمذنبات، همه گناهکارای عالم رو شامل همه میشه. المذنبین والمذنبات با دال زال، این گناه زن بین گناه، همه گناهکارا زن و مرد. الاحیاء منهم والاموات، نه هفت و خورده این میلیارد موجود رو کره زمین، چند میلیاردی که رفتن اونا رو هم بیامرز، اینا هم که هستن همینطور. یعنی شما با یک دعای کوتاه چند ثانیه ای تمام. بعد در حق جنها هم باید دعا کنی. خب جنها هم اینا محتاج دعای ما هستن، دعای ما به اونا هم میرسه. جنهایی که با شما هستن خودتون هستن، این جنی که هر انسانی شیطانی داره میدونید، جنی هم هست این شیطان، دائما وسوسه‌اش میکنه. دعا کنی خدا از این معنای شیاطین جنهای کافر هم هستن که نقش شیطان رو بازی میکنن تو وجود انسان و اینا، از شرش دائما از خدا پناه بگیر. یکی از چیزا اونه، برای راهنمایی به هدایت این جنه دعا کنیم بلکه خوب بشه و اینها. جنای خوبی که همراهتن و در حد کمکت میکنن خیلی از کارا، اونا هم دعا کنی. اینها اینا خودش یه بابیه. بعد شما تو سلسله خودت پدرانت و مادرانت رو دعا کنی، اللهم اغفر لآبائی و لآبای امهاتی و لامهاتی و لامهات آبائی. سلسله تو تا حوا دعا کردی شما و تا آدم، پدران و مادران تو، آبای همه پدرانم را و به پدران مادرانم و به مادرانم، به یار مادرانم را و به مادران پدرانم، چهار گروه هند، همه را با چهار تا کلمه همشون استغفار کردی براشون. خیلی خوبه. اللهم اغفر لآبایی و لآبای امهاتی و لامهاتی ولی امهات آبایی. دیگه از این آسوتر که نمیشه که. مثلا شما میارید، اون روز گفتم بهتون، مثلا دعا میکنید برای کی؟ مثلا برای امام، اللهم اغفر للامام خمینی و من احبه، و هر کی امامو دوست داره، اللهم اغفر لقائدنا و من احبه، اللهم اغفر سيدنا نصر الله و من احبه، بزرگانی که معمولا محبوب انسان ها هستن، انسان های مسلمان و غیر مسلمان، دعا کنید براشون. شهدا اینا میتونین اسم ببرید و اینا. بعد دعاهای خاص کنین برای آدمای خیلی خاص‌تر. مثل چی؟ مثلا پسر بچهای خودتون، پدر مادرتون، ذوی الحقوق. لیستی از اونا داشته باشید منظم، مرور کنین اسمشون رو، ببرید اسم ببرید و اینا. حالا خواهر برادرا و بچه‌هاشون و شوهراشون و نمیدونم زناشون و اینا رو همه رو با چهار تا کلمه دیگه گفتم براتون، اللهم اغفر لإخواني و أخواتي و أزواجهم و أولادهم، تمام، کافیه، همه رو شامل شد. نیت همه شون هم بکن. نه الان بگید من همچه دعاتون میکنم و اینا، ریاکاری نکنید، کاری به کارا نشته باشید، اینا بگید براشون، بخونید، بخواید از خدا واقعا بخواید که اینا رو بیامرزه. ندارید؟ چون اینو وقتی میگی که 100 بار استغفر الله یا 300 برای خودت گفتی، 300 علف هم گفتی، هر چی تونستی زورت رسیده برای خودت گفتی اینا رو قبلش، خودت آماده که حالا میگی دیگه برای بقیه دیگه. ندارید؟ بنابراین هیچ موجودی در عالم نباید باشه که از مغفرت ما، استغفار ما، طلب آمرزش برای او از طرف خدا چی محروم باشه. همه رو دعا کنید. حالا خودش خدا رو حکمت خودش ببین چیکار میکنه با اینها دیگه. ولی شما بخواید وسیع ببینید خودتون رو، نگاهتون رو باز کنید، اینقدر تنگ نظر نباشید، دوزار گیری که دیگران میاد شما آتیش نگیرید. اگه اینجوری دعا کنید یواشاش بزرگ میشید دیگه. برای همه عالم آدم خیر میخواید. حالا خواهر شوهرت مثلا چیه؟ الحمدلله به شرایط مادی عالی بده کردن، رفته سرویس جدید چی خریده، مبل فلان خریده، الهیش الحمدلله خدای روز بیشتر بهش بده اینا، نه اینکه چی چشات داره در میاد از غضب و ناراحتی و فلان اینا. اصلا بر... نه مثل دارم میگم. یا مثلا میخوام بگم که این حسادت ها، این تنگ نظری ها ناشی از کوچولو بودن ماست. آدم های کوچولو اینجوری هن. اگه وسط وجودی بدا کنیم اصلا بعدمون نمیاد از اگه دیگران داشته باشن. شما سری و سیر از خدا بخواه به تو هم بدهد. اگه مصلحتته، اگه مصلحتت نیست اصلا نخواه. یادتون باشه چیزایی که مشکوکه فکر میکنین ممکنه مصلحتتون نباشه، حتما مقید کنین میگه اگه مصلحتمون هست، اگه خیرمون توشه. نماز شب حسنش اینه که نه که مستحبیه، قنوت تو میتونی همشو فارسی بگی، عربی نمیخواد که، فارسی بگو همشو، اشکال نداره. گناهانی که کردی به فارسی اسم ببر. عربی که بگی نمیفهمی چی داری میگی، فارسی بگی خوب میفهمی داری چی میگی، بعد اشک در میاد. خدا بابت همه تهمتایی که زدم به آدمای خیلی خوب ها میفهمی خدا یعنی چی. غیبتایی که کردم، غیبتایی که نشستم شنیدم، دروغگویی که کردم، مبالغه‌ای که کردم، خدا منو بیامرز بابت همه اینا. خدا بابت همه توهینایی که کردم، تحقیرایی که مردم کردم، اینا بگو دونه دونه، خود میفهمی چیکار کردی؟ به فارسی دونه دونه. 20 چند تا گناه زبون داریم ما، همشون اسم ببرید، مبتلا این بهش اسم ببرید. کلی گناه چشم داریم ما، ببرید اسم دونه دونه. گناه چشم در آخر زمان خیلی زیاد میشه. اینا دونه دونه، نه فقط دیدن صحنه هایی که نباید ببینیم، این یکی از گناهان چشمه. با چشم میتونی عالم آدمو به هم بریزی شما. تحقیرایی که با چشم میشه، 20 چند نوع غیبت با چشم داریم فقط. اقسام غیبت از 100 خورده نوش، مقدار زیادش با چشمه. چشم ابروها رو کم زیاد میکنی، بالا پایین میکنی، یه نگاه های خاص میکنی، چی میکنی؟ خیلیش با چشمه. اصلا شخصیتتون تو چشمش متجلیه. گناهانی که میشه وحشتناکه. انار دارید؟ و تمام حرکات ثبت میشه در عالم. میدونید که تمام حرکات چشم شما، چه خوب چه بد، چه نگاه محبت آمیز که دل کسی رو حال آوردی و غم از دلش بردی، چه نگاه تحقیرآمیز که هزار تا غم گذاشتی رو دلش، تمام این صحنه ثبت میشه در عالم. این نیست که فقط کلمات ثبت بشه در عالم، نه نه، نگاه هم ثبت میشه، اونو عمل فعله. هیچ فعلی در عالم از بین نمیره، هیچ فعلی از بین نمیره. با عقبش هم ثبت میشه، با اون نیتی که شما پشتش داشتی، با همون نیتای ثبت میشه و میمونه، خیر بود یا بد بود. شما وقتی غضب میکنی خیر، نیکی، مایه اصلاح دیگری میشی، غضبت مایه بهش رفتنته، خیلی خوبه. محبت افراطی بیجا میکنه، دلسوزی بیجهت مایه لوس شدن، نابود شدن بچه میشه اینا، قطعا مایه عذاب کشیدن و دردسر بعدیته. خب فرمود این خاصیت های نماز شبه که ایشالله کسی نباشه تو جلسه ما میاد و اهل نماز شب نباشه. اگه کسی نیست اینا دیگه تو کتابی نوشته هم رو دیگه. شما میتونید تمام نمازهای نافله رو 17 رکعتت که 17 تا 17 دقیقه میشه، خیلی طول بکشه. نافلام کمتر از 17 دقیقه طول میکشه. کیفیتش هم قبلا گفتم براتون اینا. بله بکشه به از اون، اشکال نداره. شما معمولا قبل از اون دیگه نمازهای بعد رو نیت میکنی، به از اون بکشه بی نداره، قداست. بعد از اون هم بخواه بخونه قضاشه میکنی، اشکال نداره. داره. بعدم نافله ها لازم نیست بیت جانماز بنویسید، چی تو راه ها دارید میرید نافله بخونید، مشکل نیست. الان زور این از اون دادن تا خونه 5 دقیقه راهه، 8 رکعت تو بخون دیگه تون تون. حالا تونستی نیت رو به قبله کنی بکن، نتونستی مبنا داره، بس با وضو باشی فقط باشه، همین نیت رو میکنی. بعدم حمد خالی تو میخونی، رو سوره هم لازم نداره، رکوع سجود تو با چشمات میری، چشمی یواش میزنی به همیشه رکوع، یه ذره بیشتر فشار نمیش بیت سجده نکن، مثلا ولا ضالین، خب اینجوری میکنی، سبحان ربی العظیم بحمد، سبحان ربی الاعلی بحمد، سبحان ربی الاعلی بحمد، بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا مکس نمیکنی، الحمدلله رکعت دوم شروع شد بدون مکس، کمتر از 30 ثانیه دو رکعت نماز میخونی نافله رو تو رو تمام میشه، سواره پیاده پشت ماشین نمیدونم هر در هر حالتی هستی شما میتونی نافله رو بخونی، محدودیتی نداری. قبل از ظهر دیگه بخوای جماعت بخونی نافله میفتی اینا هم نداره، بعدش بخون دیگه، دیگه رایی نداریم که، فعلا مجال نمیدن به نافله خوندن اینا، اشکال نداره. خب ها خسارت؟ نه حسادت، اون حسادت نیست، اون قبطه است، اون خوبه. آدم امور معنوی رو از این که اون رفته بالا ناراحتی میشه حسادت، که چرا اون امور معنوی انقدر بالاست من انقدر پایینم، دست غضب داری، نه میشه حسادت که نمی کنیم ما اینجوری معمولا، ما میگیم چرا اون انقدر بالاست من انقدر پایینم، قبطه میخورم، قبطه مثبته به شرطی که منو تکون بده به سمت جلو ببره. این زندگی آیت الله نجفی مرشی میبینید، حدیث سربار میبینید تلویزیون، خیلی زیباست، ببین چه زندگی عالی داشته ایشون، چقدر ساده، چقدر بسیاری از مقامات معنوی ایشون مال اون ساده زیستیشه. و شما میبینید آیت الله نجفی مرشی در اول طلبگیش چیزایی که همه طلبای در حقیقت ضعیف میفهمیدن ایشون متوجه نمیشده، میره متوسل میشه بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها و میگیره ازش و میشه عالم علم انصاب، که هر چی شما اسم بگو سلسله تو میگه، یا حافظه فوق العاده عجیب چه بهش دادن دیگه. این دادن هم خیلی برکت میشه، یعنی واقعا انسان اهل بهشت میشه، یعنی میره مقامات عالی رو کسب میکنه. یا کربلای کاظم که دیگه بلد خود زندگیشو اینا رو، خوابید و در حقیقت حافظ قرآن شد، بعد اون قصه عجیبی که هست اینا فیلمش هم چیز شده، هم آیت الله بروجردی تایید کرد، آیت الله مکارم تایید کرد، همه اینا علما هم تایید کردن و اینا. یه چی بهش میدادی سفر رو نمیتونست بخونه، فقط آیه که توش بود میدید، میگه این نور داره، این نورش من میبینم، تمام آیات به صورت نور جلوی چشش بود، بقیه سفر نمیتونست بخونه. کتاب درسی طلبه ها مثلا خب کلمات همه عربیه، یه آیه دو تا آیه توشه، فقط آیه تو میتونست پیدا کنه، میگه این آیه است، من میخوندم آیه رو، چون سواد نداشت. اگر بدن که میدن متقاضی جدی باشی که میتونی بگیری دیگه، اون چیزای دیگه میشه، خیلی از این حرفایی که ما داریم میگیم عبور میکنی دیگه، توی فضای دیگه ورود میکنی، آدم نمیخواد دنبال این چیزا باشه خیلی، حالا خودشون شما کفایت داشته باش، خودشون ممکنه موردی بهت بدن این چیزایی، ولی به هر حال مسیر بازیه، هیچ وقت نه بعد کسی رو بخواید نه از کسی خوبی داره ناراحت باشید و اینا، برای خودتون ناراحت میشید، اب نداره، این ناراحتی به تو رو به حرکت وادار بره، اگه ناراحتی تو رو متوقف کنه دوباره منفیه، این مطلوب نیست، برای چی ناراحت میشیم؟ ناراحتی منو به حرکت واداره، چرا من عقبم، چرا انقدر سنم تموم شد، من 40 سالم شد، 50 سالم شد، چیزی که بس بچه‌ها یاد بگیرن من یاد ندارم، حالا اینا بگو بعد حرکت کن، تکون بخور بیا جلو اینا، خوب خیلی خوب نادر بچه‌هاتون رو نسلتون رو خیلی، اون روز گفتم در تربیت بچه ها اینقدر نگردن مردان اندازید، مردان مقصر هستن حتما، به اندازه خودشون بس پاسخ بدن، ولی بدونید فردای قیامت حالی که از مادرها میگیره خدا 1% چه از بابا نمیگیره، چون بیش از 90% تربیت دست مادره. پدر چی کار هست؟ پدر به اندازه خودش یه تأثیر جزئی چیزی داره جای خودش، مهم مادره، مادر فوق العاده موثر در اصل نطفه، خب مشترکن درسته، اما این که این 9 ماه لحظه به لحظه تاثیر مسائل روحی معنوی و اشارات جسمی و چیزای مادره، 2 سال شیرخوریش هم همینجوره، اصلا وجود بچه با وجود مادر رشد میکنه، تکوین پیدا میکنه، چی میکنه تعارف نداریم که، یعنی عالم همه در حقیقت برکت خودشو و حرکت خودش از مادر میگیره. لذا میگن عالم مظهر انفعال، مظهر قابلیت دریافت کردن و اینا. و زنه، چه عالم هم میگن زنه به همه خاطر میگن، چون مظهر دریافت فیض از طرف حضرت حقه و زن مظهر اینه. بنابراین خیلی وجود شریف و فوق العاده وجود عظیمیه، لذا مسئولیتش خیلی سخت و سنگینه. که میگن 90% بخاطر نشون میده چقدر مهمه وظیفه شما. نمیخوام بگم مردا بی مسئولیتن، ولی به هر حال زن وظیفه جدی داره. 7 سال اول هم که تربیت اصلی دوباره دست مادره. حالا مال حلال حرام، شما وقتی یقین نداری حرامه حلاله برای تو، نگرانش نباش. تو چیکار داری به این کار؟ اگه یقین داری حرامه که برخورد کن، برو صحبت کن، نیار، برو خودت تلاش کن، یه فکری بردار. ولی وقتی یقین نداری که برای شما حلاله، که چیکار داری شما تفحص کنی؟ شما یقین داری حرامه نباید بخوری، وقتی یقین نداری چه برای چی میخوای؟ وقتی یقین اثر تکوینی اینو معلوم نیست چقدر چیز باشه. به حساب ظاهری حکم شرعی حلاله، خب حلاله بخور دیگه، انشالله رو بچه‌ات هم اثر نمیذاره، نگران نباش. تأثیرات اینه که شما در دوران بارداری برداری، چون ببین تربیت 3 مرحله داره: قبل از انعقاد نطفه، انعقاد نطفه تا تولد، بعد از تولد. بی‌خاصیت ترین تربیت بعد از تولده، پرخاصیت ترین چیز 2 مرحله قبله. قبل از انعقاد، اصلا من کیم که این نطفه میخواد بیاد از وجود من بره و این مایه تکوینی بچه بشه، چه پسر چه دختر. بعد دوره جنینی هم فوق العاده حساسه، خیلی حساسه، خیلی مهمه. بعد ما میخوام بچه متولد شروع کنیم به تربیتش. کی رو چی گذاشتی ما تربیتش کنی؟ چه پایه‌ای گذاشتی برای این وجود؟ ببین ما نه غفلت کنیم از اینا. من نمیخوام بگم مایوس بشیم، نه، ان الارق اساس ژن فوق العاده تأثیر گذاره، اصل نطفه مسئله حیاتی و جدی و اساسیه. لذا به مردا خیلی تاکید شده که شما میخواید نسلتون رو کجا بذارید، کجا میخواید برید، در حقیقت این سلسله خودتون رو چیز کنید، دو انتخاب همسرتون فوق العاده دقیق باشید. نه که به زنان نگفتی موضوع مردا باشید، چون مردا نقشی ندارن آخه زیاد. به مردا گفته مواظب باشید تو انتخاب همسر، خیلی شدید، که خانم کیه، اصالتش چیه، شرافتش چیه، چه میخوای این بستر نسل تو بشه در آینده و اینها. کار دست اوست. بعد ما فهم میکنیم مثلا پسر خیلی بهتره از دختر، دختر خیلی مهمتره، دختر خیلی اساس داره توی عالم، سطح تأثیرش اصلا قابل مقایسه نیست. بچه پسر باشه تا کوچیکی که تحت تربیت مادرشه، بعدم همسر میگیره تحت تربیت همسره دیگه، تعارف نداریم که. همیشه مرد تحت تربیت بس واقع بشه و اینا، مدیریت بس بشه، کمک بس بشه. حالا ولایت مرد و مسائل جای خودش بس خودشو داره، ولی میخوام بگم که نقش آفرینی که زن داره، نقش آفرینی فوق العاده ویژه‌ایه، اصلا نباید کوتاه بیاید. و ما از وقتی ضربه خوردیم که جامعه نسوانمون رو کوتاهی کردیم توشون، کمتر تو تربیت اینا توجه کردیم. شما یادتون باشه بنا به خودتون تلاش کنید جامعه زنان رو رشد بدید، زنا با سواد بشن، با اخلاق بشن، تربیت بشن. اگر زنا نسبت به این که مادرن، نسبت به این که همسرن، نسبت به این که چیزن، افتخار بزرگشون همین باشه که حالا لیسانسی هم دارن، فوق لیسانسی هم دارن، نمیدونم جایی هم شغل دارن، ما اینا حالا حرفای بعدیه، بود و نبودش هم اصلا مهم نیست، بودش خوبه آنه، خب میگم چیزه، ولی حالا بحث بعدیه. مهم اینه که اصل جامعه اسلامی رو خانواده است، خانواده محورش مادره، همسره. شما میتونستی همسر خوب باشی برای شوهرت و یک مادر خوب باشی برای بچه ها، بزرگترین رسالت خود رو درست ایفا کردی. این دوتا رو لنگ بزنی، بیشترین خدمات رو بیرون خونه داشته باشی، ول معطلی، واقعا ول معطلی. چی مثلا؟ شما اصل اساس ول کردی، رفته اون بر اون جای خودش محفوظه، عجش هم محفوظه. نمیخوام چم بذاریم کار بیرون رو، کار بیرون حتما خوبه، ولی خب شما همونطور که مرد بس بیرون داشته باشه، هوای بیرون داشته باشه، رزق حلال بیاره، تلاش کنه، چی کنه؟ زن نیازمند رفتن بیرون نشه، نمیم چی نشه، من بس بس خودش انجام بده. خونه هم میاد هتل نیومده باشه، برید کار کنه، کمک کنه، هم فکری کنه، همراهی کنه. داره مردای ما بد فهمیدن زندگی رو، واقعا بد فهمیدن. اصلا مرد برای رفع خستگیش، من تو آقایون میگم ببخشید دیگر، برای خانم ها من این بحثا تو آقایون چی میشی ببخشید، منو گوش کنید من چی میگم راجع به آقایون. نفسشونو میبرونم، واقعا نفسشونو میبرونم. بله مفصل راجع به وظایف مرد تو خونه بحث میکنم، همین بحثی که حضرت آقا اخیراً کردن دو هفته پیش، هفته قبل، که زن میتونه باعث فعالیتاش حتی مزد بگیره، اینم چی بشه چون وظیفه نداره. حالا جای خودش نمیخوام واسه این بحثا نشه، این بحث حقوقی بحث اخلاقی مهمتره که اصلا من و تویی نباشه تو زندگی. زندگی که من و تو توش اومد نابوده به درد بخور اصلا. مرد وقتی میاد درست خسته است، اصلا برای رفع خستگی تو خونه با چیکار کرد؟ به نظر شما چیکار کرد؟ با ظرف شست. اصلا برای رفع خستگی فکری، رفع خستگی چیز، بهترین ابزار ظرف شستن، بهترین ابزار تنظیفه، تنظیم تطهیره، بهترین وسیله اینی که برداری کمک کنی شرایط فیزیکی داخل خونه منظم بشه، قشنگ بشه، زیبا بشه، فلان. خب بکنین دیگه، کمک کنین تو آشپزی، او داره غذا رو درست کنه، خب شما سالات رو درست کن، شما سفرهشو بنداز، شما تزیین سفره رو به عهده بگیر. چی اینقدر شلخت سفره ما می‌نیزیم تو زندگی اون وحشتناکه به خدا. سفره می‌گیریم اصل غذا هست، آیا اصل غذا فایده نداره؟ کو قبلش، کو بعدش، کو آخه با چی واقعی چی درست که اینا زحمت هم کشتی غذا قبل و بعد، کو اون چیزی که در حقیقت باید سر صبح بیا تزیین میشه حساب. شما برید کشورهای دیگه، برید کشور مسلمان دیگه نگاه کنید. من نمی‌خوام ریخت و پاش، ریخت و پاش 100% مخالفیم، بیش از اینو غذا هم حتما ما مخالفیم، خیالتون راحت. ولی معناش این نیستش که شما یه سالاد ساده هم نیارید، ماست ترشی ماست ساده هم نیارید، نون هم سر سفره نباشه، یه لیوان آب هم نباشه، اینو قشنگ نچیده باشید خوشگل، معناش اینا نیست. حتما اینا مطلوبه، حتما اینا تأثیر داره، حتما اینا چیزای خوبیه، حتما اینا چیزای خوبیه. ما ازش غفلت میکنیم، فهم میکنیم اینا تجملات زیاد، این تجملات نیست، اینا نظمه، اینا انضباطه، اینا ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. حتما بره تو خونه شما لباس قشنگ بستنت باشه، اون لباسی که باش آشپزی می‌کنی حق نداری بیای سر سفره با همسرت بشین غذا بخوری. حتما بزن خب بوی غذا میده، بوی چی میده، خب جای خودش، لباس خودش، محیط خودش. شما با هم لباس ببینی مطالعه می‌کنی، لباس مطالعه بس فرق کنه، هر کدوم حساب خودش داره. ها من راجع به نه اتفاقا ساده میگم، چون لباس مطالعه آداب داره. شما که حالا کمه کمتون 50 دست لباس دارید، اونی که نداره، اونی که هیچی نداره 50 دست لباس داره. اینا برای شما عرض کنم، میخوام عرض کنم سرجم، نه من اصلا مناش دوباره تجمل به معنای ریخت و پاش اینا نیست، ساده ولی متفاوت. شما باید این تفاوت رو و این ببینید، برای شما عرض کنم که مرد باید خوشبو باشه، زن باید خوشنما باشه. اصله، یعنی زن باید چشم مرد رو پر کنه و مردم باید استشمام زن رو ارضا کنه. خیلی مؤثر، خیلی مهمه. برای شما عرض کنم که زن به اندازه که از شنیدن لذت میبره، از دیدن لذت نمیبره. لذا مرد باید حرف خوب بزنه تو خونه، حرف بزنه، حرف خوب بزنه، زندگی حل میشه مشکلاتش. این مردا حرف نمیزنن تو خونه، لالمونی میگیرن بعضیاشون. خیلی امینه میگه این عیب بزرگه دوباره، بچه حرف نمیزنن، با کی قرارم، با کی دعوا دارم، با این زن بچه خودته، با اینا صحبت کنی خورده، تعریف اصلا قصه بیرون تو بگو، خاطرات یالا نه ناراحت کننده، خاطرات مثلا چی بگو خوبه، اینا دوست دارن باشون صحبت کنی، چرا صحبت نمی‌کنی؟ چرا میشه چنباله بده جلوی تلویزیون خیس بابا اینا که چی مثلا؟ این بزرگترین عیب ماست، بسیار خطرناکه. این دختره هم تو زور نگاه میکنه باباش حالش رو بپرسه، درسی بپرسه، چی داری می‌خونی؟ نمی‌پرسه. پسر همینطور، خانم نمی‌پرسه غذا درست کردی، چی ریختی توش، چه جوری بود، الکی نه کموز میگم. ببین ایبای ماست که نمیتونیم مدیریت کنیم اینا. اینا زن دوست داره سامعش به اصوات همسرش پر بشه، گوش کنه، حرف بزنه باشه، شنیده بشه صدای همسرش. خیلی دوست داره. نه اینکه حالا همسرش تلویزیون میره سخنرانی میکنه فلان، به درد نمیخوره، او برای اونجاست، این برای خود این صحبت کنه، فقط برای من، با من صحبت کنی. آه ای خوبه، این دوست داره. حالا قصه ای داره خیلی مفصل راجب این موضوع. من راجب نیازهای سمعی زنان حدود 30 شب بحث دارم. من حوصله کنید وقتی گوش کنید، 30 شب بحث کنید. مثلا یعنی چی این حرف؟ این حرف چی هستن؟ نیاز چی هست؟ از کجا در میاره؟ ارضا نشه چه عوارضی داره؟ ارضا بشه چه عوارضی داره؟ این حد داره؟ نگاه کنید صفحه 164 رو. ما قبلا گفتیم مضارع یا مرفوعه یا منصوبه یا مجزوم. این حرفو بی خود ول کن، بیا سراغ درستون. این بحث همش اشکال دار بوده. اینا برای شما عرض کنم که حرفای منو جدی نگیرید اصلا. میگه که بعضی از کلمات داریم دو تا فعل و جزم میدن. بله بله، لم یه فعل و جزم میداد، لم یزرب، لما یزرب، خب لیزرب، خب لا یزرب، اینا یه فعل رو جزم میدن. بعضی کلمات دو فعل و جزم میدن، اون ادوات شرطن. مثل ان، ببین ان تجتهد تنجب، این چقدر قشنگ نوشته. ان حرف شرط جازم و شرطه، عامل جزمه. تجتهد فعل شرطه، مجزوم به سکونه. تنجم جواب شرطه، مجزوم به سکونه. ان تجتهد یعنی چی؟ اگه کوشش کنی موفق میشی. من یجتهد ینجا، هر کسی کوشش کنه موفق میشه، قانونیشه. من اسم شرطه، جازمه، دوتا فعل و جزم میده. یشتهد فعل شرطه، مجزومه، علاجتش سکونه. ینجه جواب شرطه، مجزومه. شرط جواب معلومه دیگه، هر کی کوشش کنه موفق میشه. یعنی موفق شدن شرطش اینه که چی؟ کوشش کنیم. متا تدرسو تفوزو، هر وقت درس بخونید پیروز میشید، موفق میشید، قبول میشید. فوز یعنی قبول شدن. متا اسم شرطه، جازمه، دوتا فعل جزم میده. تدرسو فعل شرط مجزومه، علاجزش حسب نونه، تدرسو نبوده شما مردا. تفوزو جواب شرط مجزومه، علاجزش حسب نونه. حالا یه نکته قشنگ، آخرین نکته خیلی جالبه، با من باشید، با من باشید. خیلی وقتا میبینید فعل مضارع مجزوم شده، هیچ عامل جزمی هم نمیبینید شما. آقا اسأل تعلم، بپرس بدان، تو نجواق پره، تو همه کلمات اسأل تعلم، اولین حدیث که ما یاد گرفتیم رفتیم آموزش دادیم. اسأل یعنی بپرس، تعلم یعنی بدان. میخوای بدونی برو بپرس. اسأل فعل امر سکون روشنه، فعل امر باید اینجوری باشه. تعلم فعل مضارع مجزوم شده، چرا؟ نمیبینیم هیچی، هیچی نمیبینیم. هر وقتی فعل مضارع مجزوم شده هیچی نیدی، ببین چی در تقدیره، چی بوده؟ اینجوری بوده. ببین تو فارسی اینجوری میگیم بپرس یاد بگیر. پسر جان بپرس یاد بگیر. بخوای یه خورده بازتر بگیر بچه ها میگه پسر جان بپرس، اگه بپرسی یاد میگیری یا اگه بپرسی یاد میگیری یا این اگه بپرسی یه وقت میاری یه وقت نمیاری. اینجوری میگه بپرس یاد بگیر. خب بپرس یاد بگیر، یه وقت میگه نه بپرس اگه بپرسی یاد میگیری. این اگه بپرسی یه وقت حس میکنی. اسأل بپرس، ان تسأل تعلم، ان تسأل اگه بپرسی تعلم یاد میگیری. این ان تسأل رو میندازی، ان شرطیه، تسأل فعل شرط، اسمش حرف شرط و فعل شرط هر دو هست میشن، میشه اسأل تعلم. اسأل تعلم اصلی چی بوده؟ اسأل ان تسأل تعلم. با هم بگید اسأل ان تسأل تعلم. ارحم ترحم، رحم کن تا مورد رحم واقع بشی. ارحم رحم بکن، اگه رحم بکنی بهت رحم میکنن ها. ارحم ان ترحم ترحم، بگید ارحم ان ترحم ترحم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگوید لا اله الا تا رستگار شوید. یعنی قولوا لا اله الا الله، ان تقولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگه بگید لا اله الا الله رستگار میشید. بگید قولوا لا اله الا الله، ان تقولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگه بگید لا اله الا الله رستگار میشه. پر تو قرآن و تو روایات. ارحم ترحم، ببین ارحم فعل امره، ان ترحم فعل حرف شرط که به قرینه هست شدن، ترحم جواب شرط مجزوم، اما جزم شد ان شرطه که محذوفه، همین انی که هست شده. علامت های ایران در اینا نگاه میکنین، زمه ظاهر مقدر اینه شد تا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.